خواهد بود. اینم بازی امروز، امیدوارم که انجام بدید، لذت ببرید، شاد باشید، بگید و بخندید.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی،
رادیو سلامت.
پیشای به توی تندرستی تا روز شبت کنون به تا هم ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرده توی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزا خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
بهار یه حادثه سبز یا آهنگ نام آشنا و قدیمیه. از کودکی صداش رو شنیدیم، دوست داشتن بهار، آن هم با آرامی و استواری و وقارش در قلب ما جا گرفته. بهار سرشار از نجابت و امیده. بهارتون خرم و پاپرجا.
عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبز پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد،
هل برین آمد، فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد، کار دل سکه شد از دیگه محبت به سر صفره ی سینا من.
شور باران شکافت از دل ویرانه ها، حال تب گل ببین بر تن تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگری شد. موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده لیلایی است. ای که بهار هم رسید، فصل فراوان شدن میوه گم گشته زیبایی است.
بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، احوال فکر از ره سرمک گذری، هم به سر و پرده شهر آخون.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال رفتار دگرید شد. سبزه یار آمد، عطر مسیح یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد.
بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، احوال فکر از لحه سرمک گذری، هم به سر و پرده شهر آخان. قلده بر این آمد، فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل او شام سکه شد، آسیب محبت به سر سفره سینا آمد.
بله، در این بهار که پر از سخاوت و امید و زیبایی، بهترین رو برای شما آرزو میکنم و از بهار عاشق هرچه بیشتر بنوشیم سیراب تر میشیم، هرچه بیشتر ببوییم خوشرو تر میشیم. امیدوارم تو این بهار زیبا، فارغ از تمام دغدغه هایی که تو ذهنمون داریم، دوست داشتن رو بیشتر تمرین کنیم، مثل بهار با طراوت و لطیف باشیم، پایدار باشیم، جوان زدن رو، شاد بودن رو و سراپا یقین بودن رو به لطف پروردگار زیبا آفرین تمرین کنیم و هرگز شک نکنیم. تا لحظاتی دیگر با برنامه فراسو در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت.
فراسو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، علوی هستم، موجی این برنامه. عرضی سلامت برای همه شما و قبولی طاعات و عبادت شما دارید و در این روزها تلاش ما این هست که بیشتر بگیم از سلامت در ایام رمضان. اما نکته های تغذیه‌ای به خصوص برای گروه های سنی مختلف، اون چی که مد نظر ما هست در این برنامه و سفره های افطار و سحر، برای یک نوجوانی که بار اول داره تجربه میکنه روزه‌داری رو، تا عزیزانی که در سن و سال بالاتری هستن و خیلی از عزیزانی که همراه با بیماری هایی که دارن و مشورتی از پزشکشون گرفتن، مبادرت کردن به گرفتن روزه. توصیه های کارشناس مهمان برنامه رو تقدیمتون میکنیم در این برنامه فرسو. مهمان عزیز ما آقای دکتر نوروزی هستند. ایشون پزشک متخصص مرحله داخلی و دکترای تخصصی تغذیه دارن و در خدمت مهمان عزیزمون هستیم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت سرکار عالی خانم علوی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو هم تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم از یادآوری شما. ما هم خدمت شما تبریک میگیم و آرزو میکنیم که واقعا این روزها فرصتی باشه برای اینکه ما علاوه بر پالایشی که خواهیم داشت و رسیدگی معنوی به شرایط شخصی و فردی خودمون، بتونیم فرصتی رو فراهم بکنیم برای اینکه از مزایای سلامت این ماه هم بهره مند بشیم. در خدمت شما هستیم. اصولی رو حتما شما ترسیم میکنید برای سفره‌های سالم افطار و سفره‌های سالم سحر. این اصول رو حتما کلی مطرح میفرمایید برای همه.
بله.
و بعد میرسیم به افرادی که در سن و سال مختلفی دارن روزه میگیرن.
بله.
در خدمت شما.
خب نکته اولی که بعد ما در نظر داشته باشیم اینه که حتما برای سحری بعد از خواب بیدار بشیم، حتما برای سحری بعد غذا خورده بشه. حالا این سنم ارتباطی نداره. معمولا توصیه که کنیم برای ماه مبارک رمضان نیازی نیستش که ما حتما دو وعده کامل غذایی رو داشته باشیم. معمولا میگیم که یک وعده کامل غذایی کافیه. حالا این وعده کامل غذایی ممکنه برای سحر باشه، ممکنه برای افطار باشه. این دیگه بستگی داره به اون، به عادت فرد بستگی داره، که به اون عادت خانوادگیه که فرد داره. بعضی از افراد اصلا خود غذا درست کردن و غذا خوردن در حین سحری رو دوست دارن و برعکس بعضی افراد میگن من دوست دارم که الان یه غذایی به عنوان شام استفاده کنم و واقعا هم فرقی نمیکنه. اما به هر حال حتما بعد برای غذای سحر حتما یک منبع ماده نشاسته‌ای یا کربوهیدراتی بعد حتما در غذا مداشته باشیم. معمولا همزمان با این ماده کربوهیدراتی یا ماده نشاسته‌ای میگیم که یک ماده پروتئینی هم باشه. حضور ماده پروتئینی باعث میشه که خب علاوه بر اینکه مسائل مربوط به نیازهای پروتئین و اینجور چیزا تامین بشه، جلوی گرسنگی را هم میگیره و حس گرسنگی را هم خیلی کاهش میده و مخصوصا این برای افرادی که تازه دارن روزه میگیرن یا نوجوانایی که تازه وارد سن روزه‌داری شدن میتونه خیلی موثر باشه. این هم به این معنی نیست که دوباره حتما من الان میگم که پروتئین بعد بخوریم، بگیم که بعد بریم نمیدونم فیله مرغ فلان استفاده کنه، نمیدونم کباب برگ فلان استفاده کنه.
اصلا برای خیلی واقعا مقدور نیست.
نمیگم این بده، اما واقعا این نیازی نیسته. شما پروتئین هایی که ما میتونیم واقعا استفاده کنیم هم از لحاظ قیمتی بسیار خوبه و هم از لحاظ کیفیتی بسیار بالاست. یک پروتئین مثلا تخم مرغ هستش. یک دونه تخم مرغ با سایز متوسط یک چیزی حدود 10 گرم پروتئین داره. مقادیر بسیار زیادی مواد مغذی مثل ویتامین آ و مواد مغذی دیگه ای رو داره و این میتونه یک گزینه بسیار خوبی برای تامین پروتئینایی که ما در طول روزه داری می‌خوایم داشته باشیم. یعنی نون و تخم مرغ واقعا میتونم بگم یک غذای بسیار کاملی میتونه باشه. حالا شما بهش یک سری مخلفات هم اضافه کنید. وقتی شما بهش یه مقدار مثلا گوجه، خیار و این جور چیزا اضافه میشه، شما میزان آبی رو که وارد بدنتون میشه زیادتر میشه، آنتی اکسیدان هایی که وارد بدن میشه زیادتر میشه، فیبری که وارد بدن میشه زیادتر میشه. و واقعا من همیشه اتفاقا این رو میگم، ما حداقل در کشور ما ایران با توجه به اینکه ما خیلی تنوع غذایی زیادی رو داریم، واقعا لزومی نیستش که ما حتما من بگم که من برای اینکه یک سبد غذای کامل برای ماه مبارک داشته باشم بعد بریم و گرونترین پروتئین ها رو استفاده کنیم. نه، شما با همین میزان پروتئین، یعنی این همون میزان پروتئین و ارزش غذایی داره که شما ممکنه برین غذایی که با گوشت کیلویی نمیدونم چند صد هزار تومان و اینجور چیزا رو داشته باشین. نکته دوم که حتما برای سحری یک منبع بعد مواد غذایی گیاهی هم ما داشته باشیم که این معمولا عادتی هستش که کمتر دیده میشه. حالا این میتونه یک تیکه میوه باشه، مثلا ممکنه یک دونه نارنگی باشه، ممکنه یک دونه سیب باشه، ممکنه حتی چند تیکه خیار و گوجه فرنگی باشه. ما یک میزان کوچولویی از سبزیجات و میوه‌جات در حد 100 گرم رو هم حتما در رژیم غذایی داشته باشین. مصرف لبنیات هم بسیار عالیه، یعنی لبنیات کم چرب به خصوص برای افراد حالا میان سال، برای نوجوانا همون لبنیات با چربی معمولی بسیار خوبه و شاید میشه گفتش که یکی از گزینه‌های بسیار خوبی رو که ما می‌بینیم هم مصرف شیره. مصرف شیر با یک تیکه مواد نشاسته‌ای، حالا می‌خواد یک تیکه نون باشه، یک تیکه نون شیرین باشه یا به قول معروف نون شیرمال باشه، این هم یک گزینه بسیار عالی برای سحری است. پروتئین رو تامین می‌کنه، آب رو تامین می‌کنه، ویتامین های مورد نیاز بدن ما در طول روزه داری رو تامین کنه و از همه مهمتر مواد نشاسته‌ای یا قندی مورد نیاز بدن ما رو تامین کنه. یک غذای از لحاظ تغذیه کامل. حالا بحث نوجوانا میان، واقعا یک مادر این غذا رو به بچهش بده میتونه خیالش راحت باشه که این دختر بچه دیگه کمبود رشد پیدا نخواهد داشت، این دختر بچه تمام نیازهای تغذیه بدنش رو تامین خواهد کرد.
یعنی اگه یه مروری بخوایم بکنیم روی این سفره سحری که شما برای ما تجسم کردید، از گروه شیر لبنیات داریم، از گروه کربوهیدرات هم نان و اینها داریم، از گروه پروتئین هم تخم مرغش رو داریم،
بله.
تامین میکنه، در کنارش میوه و سبزیجات هم از گروهش انتخاب میکنیم داریم، خیلی هم نیاز نیستش که حجم زیادی داشته
اصلا
باشه.
اصلا همینطوره، واقعا ما نیازی نیستش که حجم زیادی داشته باشیم. ما حجم زیاد غذا خوردن، به خصوص اگه فرد بخوابه بعد از سحر، اصلا خودش باعث میشه که به شدت سنگین بشه، باعث میشه که از خواب که بیدار میشه صبح میخواد بره مدرسه، صبح میخواد بره سر کار، اون راندمان کافی رو
نداشته
باشه.
نوع مایعاتی هم که آقای دکتر توصیه میکنید، چون حالا البته خوشبختانه امسال نسبتاً فصل متعادلیه از
بله.
نظر دمایی، ولی بازم روزمون نسبتاً طولانیه
بله.
روزمون نسبتاً طولانیه و ما میخواییم که دریافت مایعاتی که دارین در فاصله افطار تا سحر کافی باشه، به خصوص مایعات که تو افطار عزیزان میل میکنن. حالا خیلی عادتشونه، چای زیاد دوست دارن میل کنن، حالا قهوه زیاد دوست دارن میل بکنن، اما نوع مایعاتی که بتونه طول روز حفظ بکنه میزان آب بدن رو و دفع مایعات کمتر داشته باشیم، اگر که شما بخواید توصیه بکنید ترجیحتون چیه؟
بله، اتفاقا خیلی سوال خوبیه. ببین، ما مایعاتی رو که ما بلافاصله قبل از شروع امساک میخوریم، قبل از حالا بگیم قبل از اذان صبح میخواییم بخوریم، واقعا خیلی تأثیر زیادی در حس تشنگی آتی ما نداره. گاهی اوقات افراد میبینم که مثلا دو تا لیوان چای گذاشتن کنارشون، یه لیوان آب هم گذاشتن، ساعت رو نگاه میکنن که الان نمیدونم 30 ثانیه مونده، نمیدونم 2 دقیقه مونده، 5 دقیقه مونده، تونتون اینا رو استفاده مونده. اصلا این آب در عرض تا 2 ساعت بعد همش دفع میشه، ما فقط کارکرد کلیه‌مون رو افزایش دادیم، چون بدن ما اصلا توانایی ذخیره آب رو نداره. ما 10 سیسی بیشتر از میزان نیازمون آب بخوریم تبدیل به ادرار میشه و از بدن دفع میشه. بنابراین شما 1 لیوان 250 سیسی آب در سحری کفایت میکنه، اما اون چیزی که میتونه جلوی تشنگی شما رو در طول روز بگیره و افرادی که معمولا تشنم میشن، دلیلش اینه که اینها بین افطار و زمان سحر مایعات کافی نخوردن. معمولا ما در این افراد هستش که آب بدن در مدت چند ساعت افت پیدا میکنه و این آب با 3 تا لیوان پشت سر هم خوردن هم جبران نمیشه. بنابراین به خاطر همینه که توصیه میکنیم که حتما شما بین زمان افطار و بین زمان سحر یا حالا خوابتون، حتما شما میوه های آبدار استفاده بکنید. شما همون 300 گرم میوهی که معمولا توصیه میکنیم به خاطر همینه، حتما 1 لیوان 2 لیوان مایعات استفاده بکنیم. حالا 1 نفر اهل چای بخوره، چای هیچ مشکلی رو نداره، چای اصلا یک ماده ادرارآور هم نیستش که افراد بگن که اتفاقا من چای بخوریم ممکنه باعث بشه که بدن ما کم آب بشه، نه اصلا چنین چیزی درست نیستش. حالا ممکنه آب باشه، چای باشه، یک دمنوش خیلی عالی باشه که خب خوشبختانه ما این عادت دمنوش و یکی از مواردی که به صورت تاریخی و فرهنگی در کشور ما وجود داره، وجود دمنوش های مختلف هستش، ما همه اینا رو استفاده بشه واقعا کفایت میکنه. و 3 لیوان زیادم لازم نیستش که ما خودمون رو دیگه بگیم که همش دنبال مصرف آب و اینجور چیزا باشیم. اما قطعا این رو بگم که مصرف زیاد آب در حین سحری هیچ تأثیری در پیشگیری از تشنگی نداره و فقط باعث میشه که فرد 2 ساعت دیگه بعد بلند شه برای تخلیه مثانش.
بله خیلی سپاسگزارم. بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه. نکته های ارزشمند تغذیه که باید برای سفره‌های افطار و سحر رعایت بکنی تا بتونین با سلامت کامل روزداریتون رو سپری بکنین، ضمن اینکه وزنتون هم بالا نره و تعادل دریافت انرژی هم داشته باشید با سوخت و ساز روزانه‌تون. بیشتر خواهیم گفت در این باره در برنامه فراسو.
پزشک امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان اچیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. همیشه از من سوال میشه آقای دکتر، من که هپاتیت دارم آیا میتونم روزه‌داری کنم؟ سوال: آیا شما هپاتیتتون هاته یا لفاظ مزمنه؟ اگر شما قبلا هپاتیت آ داشتید و الان دیگه علامتی ندارید، میتوانید روزه‌داری داشته باشید. ولی اگر هپاتیت بی دارید و هپاتیت بیتون فعاله و در کنار اون دارید دارو مصرف میکنید، خیر، نمیتوانید روزه‌داری کنید. ولی اگر هپاتیت بیتون به صورت مزمن هستش، شما میتونید روزه‌داری کنید به شرطی که آنزیمای کبدیتون نرمال باشه. با پزشکتون مشورت کنید در این.
ادامه میدیم برنامه فراسو رو در حضور آقای دکتر نوروزی که هم تخصص بیماری داخلی رو دارن، پزشک هستن و هم دکترای تخصصی تغذیه. آقای دکتر، حالا بعضی از مواد غذایی هست، حالا جدایی از مایعات، که تشنگی رو تشدید میکنه. اگر که بخوایم اشاره‌ای داشته باشیم، شما محدودیت مصرفی بذارید چه در وعده سحری چه هنگام افطار، مخصوصا تا صبح. حالا یه عده‌ای هم عادتشون این هست که بعد از افطار بیدار میمونن تا سحر. تو این فاصله دوست دارن تنقلاتی مصرف بکنن، بیا اینکه به هر حال سعی میکنن که یه جبران اون گرسنگی طول روزشون رو داشته باشن. برخی از این اقلام غذایی که مصرف میکنن و منابع غذایی که مصرف میکنن تشنگی طول روزشون رو بیشتر میکنه،
بیشتر
و اذیت میکنه. اینا معمولا چه جور مواد غذایی هستن؟
به مهمترین ماده غذایی که باعث تحریک حس تشنگی میشه نمکه. و خب نمک هم ما به صورت عمده الان نمکی که ما داریم استفاده میکنیم، یک در غذای پروسس شده است، مثل کنسروا و اینجور چیزا به میزان زیادی است. حالا معمولا تو ماه مبارک اینجور غذا خیلی کمتر استفاده میشه، اما بیشترین میزان به عنوان تنقلاتی هستش که بین افطار و سحر استفاده میشه، چون نمک باعث میشه که اون اسمولاریته یا غلظت خونی مقدار بالا بره، بدن نیاز داشته باشه که آب بیشتری وارد جریان خون بکنه که این غلظت رو خون رو کمتر بکنه و خود این باعث میشه که حس تشنگی زیاد میشه. و بعدا وقتی که شما وارد فاز روزه میشین، بعد از 3-4 ساعت که مثلا از طول روز میگذره، این نمک دوباره کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که آب بدن دوباره به شدت به میزان خیلی زیادی از بدن به صورت ادرار دفع بشه. و با این افرادی هستن که میبینین که ساعت 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر حس تشنگی خیلی زیادی رو پیدا میکنن. پس بنابراین اون کسی که شب قبلش نشسته، الانم چون به هر حال با مصادف شده با عید،
بله،
و به هر حال تنقلاتی رو که ما برای عید داریم میخوریم و آجیل و اینجور چیزایی که خب به هر حال جزی از فرهنگ خوب ما هستش، اینها رو داریم استفاده میکنیم، افراد باید خیلی مواظب باشن که دیگه مهمونی میرن، جایی میرن، حتی جایی برن بخورن یه قاشق غذاخوری یا مغز آجیل بخورن، 3 تا 4 تا باشه میشه 4 تا قاشق غذاخوری و خود این بخوز اگه شور باشه به شدت اذیتشون خواهد کرد. چند ساعت بعد بلافاصله این اتفاق نمیفته، این تقریبا 8 ساعت بعد، 9 ساعت بعد، ساعت 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر وقتی که روزه گرفتن این اتفاق خودش نشون میده، چون این نمکی که وارد بدن شده دفع خواهد شد، این خودش باعث دفع بیشتر آب بدن میشه و این منجر به ایجاد حس تشنگی خواهد شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا بریم سراغ سفره‌های افطار و اصولا ببینیم که علاوه بر افطار شما شام توصیه میکنید، فاصله‌اش چه جوری باشه، همین دو وعده رو کافی میدونید، وعده افطار تا سحر، تعداد وعده هامون چه جوری باشه. میخوایم جزئیات از شما بپرسیم، به خصوص اینکه باز هم اگر بخوایم عمومی در نظر بگیریم برای همه سنین، یا اینکه توصیه خاصی هم برای برخی از سنین داشته باشه.
خب یکی این که من همیشه این رو میگم توی صحبتام، ما واقعا در ماه مبارک رمضان نیازی نیستش که حتما وعده های غذای عادیمون رو بیاییم بگیم که من میخوام دقیقا فیت بکنم با ماه مبارک. نه، شما ما یکی از وعده های غذاییم عملا باید حذف بشه. این که من بگم من میخوام هم صبحانم بخورم، هم نهارم بخورم، هم شامم بخورم، اینا رو بیام بکنم مثلا وعده افطار و سحر رو نمیدم شام بعد از افطار، نه چنین چیزی درست نیست. معمولا توصیه ما اینه که یک افطار رو با یک غذای سبک شروع بشه. این غذای سبک حتما باید یک ماده قندی ساده باشه، مثل خرما، دو عدد خرما بسیار عالیه، حتما مایعات، نصف لیوان آب ولرم، آب نه سرد باشه که باعث تحریک عضلات معده باشه، نه داغ باشه که باعث تحریک عضلات معده باشه. یک آب ولرم حتما ممکنه یه آشامیدنی معمولی، یه چای باشه با دمای متوسط، این باید استفاده بشه. و معمولا یک غذای مایه، حالا این غذای مایه میخواد سوپی، آشی، چیزی باشه با دو تا لقمه نون و پنیر و حتما سبزیجات و سالادی چیزی هم ما یه مقدار داشته باشیم و صبر بکنیم، بلا فاصله وارد فاز غذای اصلی نشیم. ما معمولا خب مهمونی ها به این صورتی که اینا رو میذارن، این غذاها رو میذارن و معمولا آماده هم هستش کشیدن، افراد این رو میخورن و بلا فاصله بعد از اون شما میبینید که غذای اصلی مثلا یه پرس چلو کباب کوبیدم میارن سرو میکنن برای افراد. و این اتفاقی که میفته اینه که مغز ما هنوز اون فرایند حس سیری توش ایجاد نشده، با وجود که غذا وارد معده شده اما باعث پرخوری های بعدی خواهد شد. توصیه ما اینه که حتما اگه میخواهید غذایی رو به عنوان شام استفاده بکنید، این افطار سبک که خوردین شما یه فاصله 45 دقیقه داشته باشین.
علتش چیه این فاصله که شما
این 45 دقیقه باعث میشه که اصلا ما بدن ما، معده ما بتونه خودش رو تطابق بده با غذا. یعنی الان شما انگار که شما یک فردی رو که تشنه و گشنه و همه چیز بوده انداختیم وسط غذا و این فرد همش میخواد غذا بخوره، دیگه هیچ فرصتی برای اون راهکارهای عصبی و هورمونی که جلوی کنترل اشتها رو داشته باشه نیست. و در اینجور موارد ما بررسی که کردیم فرد معمولا حدود 15-20% بیشتر از نیازش غذا خواهد خورد. خب 15-20% عدد خیلی زیادیه و خود این میتونه به هر حال کل اون حالا محسنات روزداری، اون سبک بودن روزداری این رو از بین ببره. 45 دقیقه واقعا میگم این رو ما تو مطالعات متعددی در دانشگاه بررسی کردیم، افراد دیدیم که اتفاقا افراد یک مطالعه کردیم، اومدیم تو ساعت‌های مختلف بررسی کردیم، غذا همه چیز فراهم بود برای افراد، مثلا اینکه بلا فاصله بعد از افطار باشه، حدود نیم ساعت بعد افطار باشه یا 45، اما میزان دریافت غذایی افراد 45 دقیقه صبر می‌کردن، خیلی دریافت‌های غذاییشون کمتر بود و فرد حس سیری هم داشت. اینم بعد خدمتتون عرض بکنم، اینکه من بگم که فرد با حس گرسنگی از سر سفره بلند میشه، نه چنین چیزی نیست. فرد یک حس سیری که خب حس سیری حس خوبیه، انسان با حس سیری حس خوشحالی بهش همیشه داره و این فرد حس سیری هم داره، پس این 45 دقیقه رو حتما در نظر داشته باشین.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نوروزی برای توصیه های ارزشمندتون. باز هم از این توصیه ها خواهیم شنید که به کار بستنش واقعا مفیده برای سلامت. اما ادامه میدیم برنامه فراسوی در حضور آقای دکتر نوروزی متخصص تغذیه و ببینیم که توصیه های ایشون برای سفره افطار و سحر چه هست برای سنین مختلف.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید.
فراسود، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه فراسو. بریم سراغ نکته های سلامتی که برای سفره های افطار و سحر مطرحه برای همه سنین. آقای دکتر نوروزی، مکس بین غذا خودش کمک میکنه به اینکه اون حس سیری به فرد دست بده. حالا یه اشتباهی که خیلی از ما میکنیم، بشقاب اول صرف میکنه فرد، یه ولعی داره برای ادامه غذا. این ولع